سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا امروز به هند رسید. در نخستین روز برگزاری این کنفرانس روی یک اعلامیه مشترک توافق حاصل شد. اعلامیه‌ای که در آن حمایت کشورهای عضو این کنفرانس از مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تاکید شده. دقایق بعد بیشتر در این مورد خواهید شنید. چین در ارتباط با گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور تایوان رسما اعتراض کرده و استر محکمه ایران حکم محکمه ابتدایی در مورد بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را تایید کرده. دقایق بعد بیشتر خواهید شنید، اما حالا خبرهای مهم افغانستان با همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنونده‌های عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مبارزه مشترک با تروریسم بحث مهم در ششمین نشست کشورهای قلب آسیا خواهد بود. یک دختر خردسال از سوی پدرش در ولایت بادغیس سربریده شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام یک مسئول از سوی طالبان را تقلیل کرد. تفصیل اخبار. مبارزه مشترک با تروریسم از بحث مهم در ششمین نشست کشورهای قلب آسیا خواهد بود. رئیس جمهور غنی نیز در این نشست که فردا در هند برگزار می شود شرکت می کند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که آقای غنی پس از سفر به امارات متحده عربی جهت اشتراک در این نشست به هند می رود.
بعد از سفر امارات رئیس جمهور عازم شهر امرتسر میشن هندوستان که در اونجا در کنفرانس قلب آسیا اشتراک میکنن. امرای صدر اعظم هند دیده خواهد داشت و دیگر ملاقات ها هم شاید داشته باشن که او رو باز بعد هم دیگر چند بکن شدید.
روز گذشته رئیس جمهور غنی به امارات متحده عربی رفت و در مراسم 45مین سال روز استقلال این کشور اشتراک کرد. یک دختر خردسال از سوی پدرش در ولایت بادغیس سربریده شده است. عبدالرؤوف تاج قمندان امنی بادغیس به رادیو آزادی گفت که این دختر 2 ساله حلیمه نام دارد و شب گذشته در قریه میرهزار در ولسوالی قادس این ولایت سربریده شده است. به گفته وی این منطقه تحت حاکمیت مخالفان مسلح دولت است. آقای تاج انگیزه این قتل را جنجال های خانوادگی می خواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام یک مسئول از سوی طالبان مسلح در ولایت میدان وردک را تقبیح کرده و آن را قتل عمدی خواند. احمد ضیا لنگری یک عضو این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که هیچ کس حق ندارد بدون حکم محکمه فرد را مجازات کند.
هر قتل که توسط هر منبعی که بدون رعایت قوانین صورت میگیره و جمله قتلای عمدی است و قتلای غیر قانونی است و هیچ کس حق نداره حیات انسان بدون موجب قانون بگیره.
مقام های محلی در میدان وردک میگویند که طالبان مسلح روز جمعه فیض الرحمن محصل صنف 4 پل تکنیک کابل را در ولسوالی چک به دار آویختند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که بررسی در مورد انگیزه اعدام این جوان از سوی طالبان آغاز شده است. و 56 تن از زندانیان در محبس هرات به شمول 3 زن امروز آزاد شدند. جمشید سلجوقی سارنوال محابس ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید این افراد به اساس فرمان رئیس جمهور و به مناسبت عید سید ادها رها شدند. آقای سلجوقی گفت این افراد به خاطر انجام جرایم عادی بازداشت شده بودند. به گفته وی به اساس همین فرمان تا حالا حدود 200 تن از زندان هرات آزاد شده است. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
چین اعتراض دیپلماتیک خود در ارتباط با گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور تایوان را رسما ابراز نموده است. پیکینگ میگوید رئیس جمهور منتخب آمریکا با گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور تایوان عرف 40 ساله دیپلماتیک ایالات متحده را نقض کرده است. چین امروز گفت از واشنگتن تقاضا شده تا سیاست چین واحد را حفظ نموده از قطع روابط دو جانبه خودداری کند. وانگ هی وزیر امور خارجه چین امروز به خبرنگاران گفت امیدوار است که این تماس تلفنی روابط آمریکا و چین را متاثر نسازد. این یک عمل فریب دهنده از سوی تایوان بود. این عمل پالیسی چین واحد را که به سطح بین‌المللی پذیرفته شده تغییر نمی دهد. این پالیسی اساس و بنیاد انکشاف روابط نیک بین امریکا و چین را تشکیل می دهد. امیدوارم که این بنیاد سیاسی به هر نوعی که باشد متاثر نشود. تیم انتقالی آقای ترامپ شام دیروز طی اعلامیه خبر داد که رئیس جمهور تایوان به مناسبت پیروزی آقای ترامپ در انتخابات با او تبریکی داده است. از سال 1979 میلادی این اولین بار است که رهبران امریکا و تایوان مستقیما تماس برقرار می کنند. استر محکمه ایران حکم محکمه ابتدایی در مورد بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را تایید کرده است. این تاجر ایرانی به جرم اختلاس گسترده در محکمه ابتدایی در ماه مارچ امسال به اعدام محکوم شده است. استر محکمه ایران این مطلب را امروز اعلام کرده افزود حکم اعدام بر دو متهم دیگر این قضیه لغو شده است. زنجانی یکی از ثروتمندترین تاجران ایرانی در سال 2013 میلادی دستگیر شد و با سرقت بیش از 2 میلیارد از خزانه دولتی از طریق فروش نفت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد متهم است. منتقدین مجازات اعدام زنجانی و شمول رئیس جمهور حسن روحانی استدلال میکنند که اعدام وی برگشتاندن پول سرقت شده و تعقیب قانونی همدستان زنجانی را ناممکن میسازد. حکومت و گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن خبر دادند که نیروهای امنیتی حکومت سوریه و متحدین آن منطقه طارق الباب را در شرق شهر حلب تصرف کردند. پیشرفت امروز نیروهای حکومتی به این معناست که دیگر قوای سوریه 60% شرق حلب را از دست شورشیان ضد دولت دوباره تصرف کرده و به این ترتیب سرک عمده بین منطقه تحت تسلط قوای حکومت سوریه و میدان هوایی شهر حلب که باز هم در دست قوای دولتی است اکنون زیر کنترل نیروهای حکومت سوریه قرار دارد. در ضمن سخنگوی وزارت دفاع روسیه بریتانیا را شدیداً انتقاد کرده که برای شهر محاصره شده حلب هیچ کمک بشری نرسانده است. و وزیر امور خارجه روسیه میگوید امضای یک پیمان صلح بین این کشور و ژاپن یک پیش شرط برای حل اختلافات ارضی بین دو کشور می باشد. سرگی لاوروف که امروز در یک نشست خبری در مسکو با امتای ژاپنیش صحبت می کرد افزود با آن که هر دو کشور در باره پیمان صلح موقف مشترک دارند اشتباه خواهد بود که به گفته وی از آن توقعات نهایی را انتظار داشت. این پیمان صلح به زودی بین روسیه و ژاپن امضا می شود. فومیو کیشیدا وزیر امور خارجه ژاپن به نوبه خود گفت اولویت ها اینند که تا اختلافات درباره جزایر مورد نزاع دو کشور برای بنیاد بر بنیاد چارچوب توافق سال 2013 بین رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم ژاپن حل کرد. روسیه و ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی هیچ گونه پیمان صلح را تا هنوز امضا نکرده است. پایان اخبار.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5. قندهار با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. جلال آباد با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 1. گردیز آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2. فیض‌آباد آسمان ابری و امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. و بامیان همچنان آسمان قسمن ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 0.
5:10 پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه توافق روی اعلامیه مشترک در نخستین روز برگزاری کنفرانس دو روزه قلب آسیا در هند.
اعلامیه مشترکی که داشتیم توافق سر یک مبارزه واحد همکاری با افغانستان، ایکی ثبات افغانستان، ثبات منطقه است، به این موافقه بوده.
اعدام شدن یک جوان توسط شورشیان در ولایت میدان وردک و عکس العمل ها در این مورد.
شریعتی طور نیست که در هر جای هر کس نفر را گیر کنه و اعدام کنه که این اعدام شده و ویرا شریعتی چیز کرده. این مسئولیت حکومت است که باید نماند که هر کس بیاید در کشور محکمه صحرایی را صورت بده.
حزب اسلامی نامهای حدود 400 زندانی را به حکومت افغانستان فرستاده تا آنها را آزاد بسازد. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان امروز وارد دومین روزه شد. گفتگوی داریم با یک فعال حقوق زن.
مردهای افغان از حقوق خانمهای خود خبر نیستن، از حقوقی که باید به حیث یک همکار زندگی باید برشان حق شبته از این خبر ندار.
در برنامه حقیقت چیست بیشتر خواهید شنید و برنامه هوای تازه را هم برایتان داریم. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا امروز به هند رسید. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی فردا در این کنفرانس شرکت می کند. در نخستین روز برگزاری کنفرانس قلب آسیا در هند، امروز روی یک اعلامیه مشترک توافق صورت گرفت. شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند به رادیو آزادی گفت که در این اعلامیه روی مبارزه واحد علیه تروریسم و همکاری مشترک با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم تاکید شده. گفتگوی ما با آقای عبدالی را لحظات بعد خواهید شنید، اما حالا گزارش تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل را در این مورد بشنوید.
ششمین نشست قلب آسیا که مبارزه با تروریسم، تجارت و زیربناها، افزایش همکاری‌های منطقوی از جمله عمدترین موارد مورد بحث آن است، فردا در شهر امرتسر هند برگزار می‌شود. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز برای اشتراک در این نشست پس از سفر دو روزه‌اش به امارات متحده عربی عازم هند شد. نظر به این اعلامیه، رئیس جمهور غنی فردا در این نشست روی تامین صلح و دستاوردهای افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد. در این حال شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند میگوید امروز کشورهای اشتراک کننده در این نشست اعلامیه مشترک را که از سوی افغانستان ترتیب شده بود امضا کردند. این که خواست های افغانستان از این نشست چی است؟ آقای شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند چنین گفت:
دو موضوع بزرگ، مبارزه علیه تروریسم و به دست آوردن رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در منطقه، این دو موضوع بحث میشه و خوشبختانه امروز اعلامیه مشترک که مرتب شد تمام کشورهای پروسه قلب آسیا حمایت کردن و صحبتهای بین کشورها فضای بسیار دوستانه بود.
با گفته وی مبارزه مشترک با تروریسم یکی از موارد این اعلامیه است که امروز امضا شده است. سفیر افغانستان در هند به مشکلات کنونی منطقوی اشاره کرده، همچون نشست ها را برای دریافت راه حل به آن مثمر می خواند. این ششمین نشست است که در شهر امرتسر هند برگزار می شود. قبل از این نشست 5 نشست دیگر در شهرهای مختلف برگزار شده بود و اهداف اساسی این نشست ها اعتمادسازی، مبارزه با توریسم، تجارت و زیربناها، همکاری های اقتصادی منطقوی، مبارزه با حوادث، همکاری ها در ارتباط و آموزش و تحصیلات، تدابیر بیشتر ششگانه روند اساسی نشست قلب آسیا را تشکیل می دهد. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
تبریک. در گزارش اخگر هم شنیدید، در نخستین روز برگزاری کنفرانس قلب آسیا در هند روی یک اعلامیه مشترک توافق صورت گرفت. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند به رادیو آزادی گفت که در این اعلامیه روی مبارزه واحد علیه تروریسم و همکاری با افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم تاکید شده است. در اعلامیه همچنان آمده که ثبات افغانستان به نفع ثبات در منطقه است. قرار است این اعلامیه مشترک فردا از سوی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند در دومین روز کنفرانس قلب آسیا رسما اعلام شود. مقام های بیش از 30 کشور در این کنفرانس دو روزه شرکت دارند. با آقای عبدالی ساعت پیش از طریق تلفن گفتگو کردم و پرسیدم که جزئیات بیشتر در مورد این کنفرانس چیست؟
پروسه قلبی آسیا امروز جلساتش آغاز شده و امروز بحث در اعلامیه مشترک داشتیم مشمول تمام اعضای پروسه قلبی آسیا که خوشبختانه یک ساعت قبل جلسه ما خلاص شده و اعلامیه مشترکی که داشتیم و مسابقه که از طریق افغانستان و آزایش ترتیب شده بود منظور شده و برای جلسه فردا که جلسه ما غیر سب جمهور و جلسه ما صدر اعظم هند جلسه را آغاز میکنه دو اعلامیه مشترک اعلام خود شد.
دقیقا انتظار حکومت افغانستان از کنفرانس قلب آسیا چیست؟
دو موضوع بزرگ، مبارزه علیه توریسم و به دست آوردن رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در منطقه، این دو موضوع بحث میشه و خوشبختانه امروز اعلامیه مشترک که مرتب میشد تمام کشورهای پروسه قلب آسیا حمایت کردن و صحبت های بین کشورها فضای ساد دوستانه بودن.
باور تحلیلگرای افغان ایست که بحران افغانستان به حد گسترده و عمیق است که برگزاری این چنین کنفرانس ها نمیتونه به زودی بحران را حل بکنه. چقدر موافق هستین شما؟
به این شک نیست که چالش های منطقه پیچیده است و ای بدون همکاری منطقه و کشورهای فراتر از منطقه حالش ناممکن است. به این لحاظ بسیار مهم است که کشورهای منطقه به این رقم جلسات و پروسه ها بین خود نشست داشته باشند تا رای حلی که از طریق یک کشور و دو کشور ناممکن است از طریق یک کشورهای مجموعه که پروسه قلبی آسیا یک پروسه بسیار موافق بوده از طریق این نوع حرکت منطقوی و فراتر منطقوی وجود داره تا ما بتونیم چالش های پیچیده ای که اصلا از بین ببریم.
کنفرانس قلب آسیا از 5 سال به این طرف برگزار میشه. افغانستان چقدر از این کنفرانس چیز را که انتظار داشته تا حالا به دست آورده؟
اول خو امین نشست که طبعا دست آورده که آرزو داشتیم به او سطح موافق نبودیم، اما گفته میتونم که میکانیزمایی که در منطقه داریم قلبی آسیا پروسه قلبی آسیا موافق ترین پروسه است که همیشه کشورها را که از این منطقه و فرات از منطقه است دور یک میز جمع میکنن و امروز اعلامیه مشترکی که داشتیم توافق سر یک مبارزه واحد همکاری با افغانستان ایکی ثبات افغانستان ثبات منطقه است به این موافقه بوده ای خودش یک دستاورد، اما طبعا این تمام تعهدات و جامعه عمل بپوشه. ما امیدوار هستیم که این نشست امروزی که در هند داشتیم و فردا داریم ما و شما قدم بعدی که این جامعه عمل بپوشیم به این مسائل خدا کنه که ما و شما به هدف برسیم.
شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند بود که در مورد برگزاری کنفرانس قلب آسیا صحبت میکرد. قرار است رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند فردا در این کنفرانس شرکت کنند و اعلامیه مشترک را رسما اعلام کنند. در این اعلامیه روی مبارزه جدی علیه تروریسم در منطقه تأکید صورت گرفته است.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دار آویختن یک محصل در میدان وردک سوی مخالفان مسلح را محکوم کرده است. یک عضو این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ کس حق ندارد یک شخص را بدون حکم محکمه بکشد. مقام های محلی در میدان وردک گفتند که طالبان بروز جمعه این محصل پهنزه پل تکنیک کابل را در میدان وردک بدار آویختند. سحر لیوال از کابل در این مورد گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دار آویختن یک محصل افغان از سوی مخالفین مسلح در ولایت میدان وردک را قتل عمدی خوانده محکوم کرده است. احمد ضیا لنگری یک عضو این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ کس حق ندارد با زیرپا نمودن قوانین حقوق بشری حق زندگی یک فرد دیگر را بدون حکم محکمه سلب کند.
هر قتلی که توسط هر منبعی که بدون رعایت قوانین صورت میگیره و جمله قتلای عمدی است و قتلای غیر قانونی است و هیچ کس حق نداره حیات انسان بدون موجب قانون بگیره.
مقام های محلی میدان وردک میگویند طالبان مسلح به روز جمعه فیض الرحمن را که محصل سال چهارم پوانتون پلی تکنیک کابل بود در ولسوالی چک وردک به دار آویختند. تصاویری که در رسانه های اجتماعی پخش شده و به قتل این جوان پیوند داده می شود نشان می دهد که افراد مسلح که نصف صورتشان پوشانیده شده است با این جسد عکس می گیرند و شماری از مردم نیز شاهد این صحنه اند. طالبان مسلح مسئولیت این قتل را به عهده نگرفتند، اما پیش از این گروه برخی از افراد را در ولایت‌های مختلف افغانستان به اتهام جاسوسی به دولت به قتل رسانیدند. طالبان مسلح در ماه اسد سال جاری 5 سرباز اردوی ملی را در ولایت فرا به دار زدند و یک ماه پیش از آن این گروه در ولسوالی خاک سفید همین ولایت یک قاضی را پس از اختطاف به دار آویختند. با این همه ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسلح به رادیو آزادی گفته که آنان در مورد انگیزه قتل فیض الرحمن بررسی‌ها را آغاز کردند. از سوی هم عبدالرحمن منگل سخنگوی ولی میدان وردک به رادیو آزادی گفت اطلاعات آنان نشان می‌دهد که گروه طالبان مسلح فیض الرحمن را به اتهام قتل دو عضو این گروه بدار زدند.
فیض الرحمن کاملا یا بیگانه شخص و دولت سره هیچ سره رابطه نداشت.
فیض الرحمن کاملا یک شخص بیگانه بود، با دولت هیچ گونه رابطه‌ای نداشت. محصل بود اما وقتی از سوی مخالفان گرفتار شد بر وی حکم اعدام صادر کردند و فردای آن ساعت دوی روز جمعه او را در میدان وردک در محضر عام به دار زدند.
اعضای شورای ولایتی میدان وردک از حکومت می‌خواهند تا به تامین امنیت جان مردم و به خصوص متعلمین و محصلین در این ولایت توجه جدی کند، اما مقام‌های مسئول در میدان وردک میگویند که حکومت به تامین امنیت مردم متعهد است، اما به گفته آنان در بیشتر موارد محاکم صحرایی در محلات صورت میگیرد که حاکمیت دولت در آن کم رنگ است.
سحر لیوال از کابل گزارش میداد. شورای علمای دینی شهر کابل میگوید کسانی که زیر نام قصاص مرتکب قتل عمدی میشوند شریعت اسلام جای آنان را جهنم تعیین کرده. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت باید جلو قتل‌های عمدی و محاکم صحرایی را بگیرد. سحر لیوال با آقای حقانی مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد چگونگی قتل عمدی در شریعت اسلام پرسیده.
قتل عمدی آن قتل است که یک مسلمان دیگر مسلمان را بدون کدام موجب بدون کدام شرایط قتل بکند. او شخصی که بر هر عهده باشد، چی پایین رتبه باشد، چی بالا رتبه باشد، چی دولت باشد، چی یک فرد جامعه باشد.
شریعت اسلام به عاملین چنین قضایایی که مرتکب قتل عمدی میشن چی جزا را مشخص ساخته؟
خداوند متعال بر جزا را تعیین کرده که او جای جهنم است، دوزخ است. خداوند متعال برای حیات انسان ها قصاص آوردن. در پاره دوم در سوره بقره خداوند متعال می فرماید که قصاص که هست برای انسان ها حیات هست. اگر قصاص در مقابل قاتل، یعنی قاتل در مقابل مقتول قصاص شود، پس هیچ کس ای جرأت را باز نمی کند که او یک مسلمان را قتل کند.
بله، افراد که دست به این کار زدن ممکن توجیه بکنن که این فرد را که فیض الرحمن نام داشته ای را قصاص کردن. شما میشه توضیح بدین به شنونده ها که تفاوت میان قصاص و قتل عمدی چی هست در شریعت اسلام؟
باید کسی که قصاص می شود شریعت برای از او دلائل پیش کرده، ثبوت ها را خواسته، شاهدین خواسته که شهدای ثقه باشد و ای که قضا باشد، محکمه داشته باشد. شریعتی طور نیست که در هر جای هر کس نفر را گیر کنه و اعدام کنه که ای اعدام شده و ای را شریعتی چیز کرده. نه، شریعت دلائلش واضح است، روشن است. کسی که قصاص می شود برای از او شاهدای ثقه باید موجود باشد و از طرف محکمه باید حکم اعدام صورت بگیرد. امروز هر کس دیگه نفر جزا میته و میگه که ما محکمه کردیم. این مسئولیت حکومت است که باید رعیت خود امنیت برشان بیاره، صلح برشان بیاره و نماند که هر کس بیاید در کشور محکمه صحرایی را صورت بده.
مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای دینی شهر کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما درباره اعدام محصل جوان در میدان وردک چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. رادیو آزادی. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نامهای حدود 400 زندانی را به حکومت افغانستان فرستاده تا آنها را آزاد بسازد. رئیس کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی میگوید که پس از بررسی‌های کامل از سوی رئیس جمهور غنی در این مورد اقدام خواهد شد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که نگرانی‌ها از رهایی مخالفین مسلح حکومت، مجرمین جنایی و قاچاقبران مواد مخدر در میان لیست زندانیان حزب اسلامی نزد مردم ایجاد شده است، حکومت و حزب اسلامی این نگرانی‌ها را بی‌جا می‌داند. اکرم خپلواک رئیس کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی می‌گوید که لیست رهایی حدود 400 زندانی حزب اسلامی به حکومت رسیده است، اما افزود که در زمینه بررسی‌های عدلی و قضایی انجام می شود. و روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت از این میان تنها در مورد زندانیان سیاسی اقدام می کند.
لست 400 تن از سوی حزب اسلامی به ما سپرده شده است که پس از بررسی ارگان‌های عدلی و قضایی گزارش منظم آن به رئیس جمهور ارائه گردیده و پس از بررسی گزارش زندانیان سیاسی که در دیگر جرائم دخیل نباشند و مسئله عقل و عبد در میان نباشد از سوی رئیس جمهور در موردشان اقدام خواهد شد.
کمیته مشترک برای تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری اکرم اخپلواک از حدود 1.5 ماه به این سو تلاش‌هایش را آغاز کرده است. این کمیته در بخش‌های رفع تعزیرات، رهایی زندانیان حزب اسلامی، گماشتن کادرهای آنان در حکومت و فراهم نمودن زمینه بازگشت مهاجرین این حزب کار می‌کند. آقای اخپلواک گفت که در تمام این بخش‌ها کارها جریان داشته و افزود که از این میان روی رهایی زندانیان حزب اسلامی کار بیشتر صورت گرفته است. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید زندانیانی که به خواست حزب اسلامی از بند رها ساخته می شوند باید موضوع حقوق العبد را در دوسیه هایشان نداشته باشند. لالگل لال رئیس این سازمان تاکید کرد که هر نوع تصمیم در مورد باید از سوی محکمه اتخاذ گردد.
اگر این افراد جرایم حقوق العبد را مرتکب شده باشند، اینها را نه قانون و نه هم کسی دیگر رها ساخته می تواند. اما اگر دعوای حقوق العبد نداشته باشند و به نام مخالفین سیاسی بازداشت و زندانی شده باشند، به نظر من حقوق سیاسی آنها تا کنون نقض گردیده و به اینها باید بدون کدام عذر اجازه داده شود تا فعالیت سیاسی انجام داده و حق زندگی کردن در افغانستان را داشته باشند.
دو حق ولری.
از سوی هم کریم امین عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و یک عضو این کمیته میگوید که آنها در لست 400 نفری کسانی را گنجانیده اند که دوسیه هایشان جرایم جنایی و موضوع حق العبد را در خود نداشته باشد. وی به رادیو آزادی گفت که پس از امضای توافقنامه صلح تمامی زندانی های حکومت از سوی این حزب رها ساخته شده است.
ما در روزهای اولی که توافقنامه امضا شد یک تعداد بسیار محدودی از کسانی که از طرف دولت در جبهات زندانی بودن آزاد شدند. دوستان محدود بود. الا امرسانی افراد دیگه در نزد اسلامی وجود ندارد.
آقای امین ابراز امیدواری کرد که روند رهایی زندانیان حزب اسلامی تا چند روز آینده تکمیل گردد. در این حال محمد عارف احمدی معاون امنیتی زندانهای افغانستان میگوید در حال حاضر در حدود 28,000 زندانی در زندانهای این کشور موجود است. اما حزب اسلامی به اساس معلومات ابتدایی میگوید که همکنون حدود 2,600 عضو این حزب در قید به سر میبرند که روی رهایی آنها مرحله وار کار خواهد شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:30 به وقت افغانستان است. همکارم مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس قلب آسیا امروز امارات متحده عربی را به قصد دیلی جدید ترک کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در امارات متحده عربی در نشست به نام حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر در شهر ابوظبی اشتراک کرده بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام یک مسئول از سوی طالبان مسلح در ولایت میدان وردک را تقبیه کرده و آن را قتل عمدی خوانده است. چین اعتراض دیپلماتیک خود در ارتباط به گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور تایوان را رسما ابراز نموده است. استر محکمه ایران حکم محکمه ابتدایی در مورد بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را تایید کرده است. این تاجر ایرانی به جرم اختلاس گسترده در محکمه ابتدایی در ماه مارچ امسال به اعدام محکوم شده است. وزیر امور خارجه روسیه میگوید امضای یک پیمان صلح بین این کشور و ژاپن یک پیش شرط برای حل اختلافات ارضی بین دو کشور می باشد. و حکومت و گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن خبر دادند که نیروهای امنیتی حکومت سوریه و متحدین آن منطقه طارق الباب را در شرق شهر حلب تصرف کردند.
تشکر از همکارم مقیم نایب. حالا از حمیرا الکوزای خبرهای ورزشی را میشنویم.
کرکت افغانستان به هدف انجام تمرینات و یک سلسله مسابقات روز گذشته عازم امارات متحده عرب شد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از تمرینات قرار است تیم ملی کرکت افغانستان یک مسابقه 4 روزه با تیم کرکت انگلستان و 3 مسابقه 20 اوره با امارات متحده عرب انجام دهد.
تمرینات داره بعد از تمرینات بخیر یک مسابقه 4 روزه کرکت تیم الفی انگلستان داره، از تیم مسابقه برای تیم امارات داره، البته بیستاوره.
آقای فصلی هدف این مسابقات را آمادگی برای عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت عنوان کرد. به اساس معلومات آقای فصلی این مسابقات از 15 دسامبر الا 24 دسامبر جریان خواهد داشت. فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان برای نخستین بار 4 پروسی جوایز برتر ورزش افغانستان را راه‌اندازی کرده است. شعیب دوست عضو این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این پروسه مردم در انتخاب بهترین خبرنگاران، ادارات ورزشی و تمویل کنندگان ورزش به صورت آنلاین سهم گرفته رأی می‌دهند. آقای دوست گفت 120 نخبگان ورزش در این پروسه اشتراک کردند. بر اساس معلومات این فدراسیون این پروسه از تاریخ اول دسامبر آغاز و پس از 10 روز با انتخاب چهره‌های برتر پایان می‌یابد. و به ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا امشب 4 مسابقه برگزار می شود. پربیننده ترین این سلسله مسابقات بازی میان تیم فوتبال رئال مادرید و بارسلونا است. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال قرار است در ادامه این مسابقات امشب تیم فوتبال گرانادا با سویا، لاگانس در مقابل ویاریال و اتلتیکو مادرید با اسپانیول رویاروی کند. مسابقه تیم رئال مادرید با بارسلونا ساعت 7:30 به وقت افغانستان را اندازی می شود.
شنونده رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. زواک در پیامش قتل یک محصل در ولایت میدان وردک را عمل غیر انسانی خوانده. بنفشه نوشته اعدام یک محصل در وردک خلاف اسلام است. شریف می نویسد خبر اعدام محصل در میدان وردک تکان دهنده است. عثمانی نوشته که قصاص کار حکومت و محکمه است، نه کار دیگران. و سمیع الله می نویسد که کشتن محصل کار وحشیانه است. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های سایر شنونده‌ها را در همین مورد هم دریافت کرده‌ایم که در فرصت‌های مناسب این پیام‌های را هم خواهیم خواند. تا لحظات دیگر دو برنامه داریم که برایتان معرفی خواهیم کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقیقت چیست و بعد دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آزادی، امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و با همین امیدواری برنامه نفته حقیقت چیست را پیشکش می‌نمایم. با وجود توجه بسیار زیاد نهادهای مدنی و غیر مدنی، دولتی و غیر دولتی در راستای احقاق حقوق زنان در جریان 15 سال گذشته، هنوز هم خشونت علیه زنان افزایش یافته و در هر هفته ما شاهد یک یا دو قضیه خشونت علیه زنان و اطفال در کشور هستیم. به منظور بحث بالای این موضوع، محترمه حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان را با خود در استودیو داریم که از شما هم دعوت می‌نماییم تا با ما باشید. خانم صافی بسیار خوش آمدید. سلامت باشین. می‌خوایم آغاز بکنیم از اینکه عوامل افزایش خشونت، شما که مسئولیت شبکه زنان افغان دارین و در این راستا زیاد کار کردین در قسمت حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت، عواملش شما عوامل عمده شده چی میبینید؟
من فکر میکنم که عوامل بسیار است، از اینکه بر علاوه از اینکه من خودم عوامل شدیدیم، من خودم عواملش زندگی کردیم. به حیث یک زن افغان، به حیث یک زنی که در اجتماع بوده، عواملش بسیار زیاد است. اگر ما مثلا این عوامل به دو سطح حساب کاتگورایز کنیم یا به دو سطح تقسیم کنیم، یکی عوامل حلقه بالاییش است که به حساب لول پالیسی و به حساب لولای بالا است، و یکی عوامل اجتماعی است که بعض مسائل است که در اجتماع ما با آن قدره که مردم آگاهی داشته باشن آگاهی ندارن، و همچنان از به حیث کسایی که در این مملکت زندگی میکنیم از حق و حقوق با خبر نیستیم. چطور با خبر نیستیم؟ ما میتونیم که اولین به حساب عاملش بگویم که سطح سواد پایین است، یا گرچه در این وقتها یا در 15 سال گذشته بعضا ما گفت میزنیم که ما قدر میلیون شاگرد داریم در مکتب یا قدر میلیون خانم ها را در مکتب داریم، ولی باز هم بهانه ده آگاهی که باید شده باشه درباره حقوق زنان مشخصا و عملی نظر به حالت، نظر به واقعیتی که ما باید بفهمیم نشده. دومی که وقتی که سطح سواد بالا میره، سواد تنها آدم آگاه نمیکنه. ما نیاز داریم که از تمام عوامل دیگه که در جامعه ما هست با خبر باشیم.
مثلا کدام عوامل؟
یکی از عوامل دیگه در بعضن بسیار عنعنوی هستیم، بعضن بسیار مسائل سنتی است، بعضن بسیار اگر ما در حلقه دیگه بیاییم که به حساب نزدیک ما مسلمان هستیم هم از حقوق اسلامی خود خبر نیستیم، و همچنان در جایی که ضرور است، در جایی که ما باید از آدرس و از موقف خود با خبر باشیم، با خبر نیستیم، اگر خانم ها است و اگر مردا است. و همچنان یکی از دلایلش شده میتونه که چون رسیدگی برش نشده، دسترسی برش نشده، به خاطر نامنی ها، به خاطر مشکلات مختلف دیگه که ما داشتیم. یکی از عوامل دیگه شیام شده میتونه که بعضن برادرها، مثلا برادرای ما یا مردهای افغان، از حقوق خانم های خود خبر نیستن، از حقوقی که باید اینا برشان به حیث پدر، به حیث برادر، به حیث شوهر، به حیث یک همکار زندگی باید برشان حق شبته، از این خبر نداره.
حالا یک موضوع از خانم صافی که عواملی را که شما اشاره کردین به او تقریبا 15 سال قبل هم عین عوامل بود. در طول 15 سال نهادهای جامعه مدنی، به خصوص نهادهایی که تمرکزشان بالای زنا و حقوق زنا بود و حتی لید میکردن پروژه ها را، برنامه ها را، چی تغییر آمده به نظر شما؟ چون عواملی را که شما گفتین 15 سال قبل هم وجود بود به میشکل. افغانستان یک جامعه سنتی است، ارفادات ناپسند ما داریم، ولی عین چیز است. حالا هم شما معامله یاد میکنین، چی تغییر مثبت شما دیدین؟
تغییر آمده، تغییر بسیار زیاد آمده. قسمی که ما پیشتر برتون گفتم که ما به حیث یک زن افغان، به حیث یک کسی که در این جامعه زندگی کردیم، چهار طرف خود اصلا اگر ما ببینیم و تحلیل بکنیم، در بسیاری مناطق تغییر آمده، مگر تغییر به فیصدی که باید میامد نامده. مثلا در گذشته ها خشونت ها در گذشته ها هم بود، ما به حیث کسایی که در افغانستان زندگی میکنیم، به حیث کسایی که در میجه بودیم، پیش هم خشونت ها بود، مگر کس خبر نمیشد از خشونت ها. ولی یکی از به حساب کارهایی که شده توسط نهادهای مدنی، توسط رسانه ها، امی است که فعلا در هر کنج افغانستان اگر یک قضیه خشونت واقع میشه، دفتن خبر میشه. درست است که برای زور رسیدگی نمیشه، به قسمی که باید رسیدگی شوه، عدالت به حساب قسمی که باید عملی شوه عملی نمیشه، مگر آگاه میشه. پس یکی از دستاوردهای نمی است که توسط رسانه های اجتماعی، توسط امی اجتماع جامعه مدنی، توسط گروه ها، توسط امی شبکه های زنا، حداقل به 100% نه، مگر در می 15 سال به 1% آگاهی بلند رفته.
طول 15 سال گذشته پولای بسیار انگفت کمک شد و زیر نام حمایت از زنان، مبارزه علیه خشونت علیه زنان، انواع و اقسام فعالیت ها و برنامه های دیزاین شد و پولای بیشمار هم آمد، ولی در نتیجهش آنقدر قناعت بخش نبوده. و آیا تو گفتم میشه که نهادهای جامعه مدنی، اما تو که پیشتر گفتیم نهادهایی که بالای زنان تمرکز میکنن یا وومن لید هستن، اینا سوء استفاده کردن؟ در یک قسمت نظر شما چیست؟
به فکر من کاملا توافق ندارم امرای زیگه به شما، به خاطر ازی که یک کمک دستاورده که در بخش انکشاف، ظرفیت، دسترسی به عدالت امروز ما به خاطر زنا داریم، ای کلش یکی از دستاوردهای نهادهای مدنی و نهادهای زن است. من ایگه با قبول میکنم که بسیار زیاد پول آمده، ولی بیاین که ما مخلصانه تحلیل بکنیم که این پول از کجا آمده، توسط کی آمده، با کجا مصرف شده، توسط کی مصرف شده، و برنامه ریزی که شده توسط کی شده.
درست است، شده برنامه ریزی، ولی بله. نتیجهش قناعت شما را فراهم کرده؟ پولا خو مصرف شده، بله. پولا آمده، دیزاین بله. شده برنامه ها، بله. پروژه ها تطبیق شده، بله. پولا مصرف شده،
بله.
آیا نتیجه که فعلا داریم، قسمی در اول هم گفتیم که 15 سال قبل عوامل را که شما حالا میگوید، بله. 15 سال قبل هم عین عوامل بود،
بله.
ولی امروز هم است. بنا نتیجه را تا جایی که برداشت ما است، یعنی به او اندازه قناعت بخش نیست نتیجه.
تا جایی که خود ما، اعضای ما و کارهایی را که خود ما میکنیم بر ما قناعت بخش است. به خاطر از این که ما در سطح پالیسی قوانین را داریم، ما در سطح پالیسی پلانهایی را داریم، ما در سطح پالیسی به اساس تعهدات بین المللی بعضی از تعهدات را داریم که به اساس از اون ما در ولسوالی ها و در قریه ها و در ولایات کار کردیم. و قسمی که ما پیشتر گفتم که ما مسئولیت تمام افغانستان گرفته نمیتونیم، ولی کسایی که امرایشان همکار هستیم، اعضای ما که کار کرده، از کارایشان که ما با خبر هستیم، تا جایی که اینا کار کردن به اندازه کارشان بر ما قناعت بخش است.
خب وقتی که این کارا را شما منوط و منحصر به نهادهای جامعه مدنی میدانید، پس حکومت چی کرده در جریان 15 ساله که گذشت؟
حکومت هم در بعض مسائل اینا کار کردن. من فکر میکنم که یکی از دستاوردهای حکومت همی است که از قانون اساسی گرفته تا قانون منع خشونت، اینا در جایی که امکانش بود ماده های را به خاطر حمایت از زنان اینا آماده کردن و در مثلا در قانون اساسی ما ماده 22 را داریم. همون قسم باز به اساس از اون ما پلان ملی کاری زنان داریم. قسمی که شما شاهد هستین، قانون منع خشونت گرچه بار بار از پارلمان رد شد، ولی باز هم دولت قبلی رئیس صاحب جمهور اسبق توسط یک فرمان ایره به خاطر عملی شدنش یک فرمان دادن که فعلا او به حساب پیش میره، به اساس از او قضایا فیصله میشه. و همچنان سال قبلی ما شاهد هستیم که رئیس صاحب جمهور فیلی با حضور خانم اول پلان عمل کنوینسیون قطعنامه شورای امنیت 1325 افتتاح کردن و به اساس از او کارها پیش میره. و همچنان ظاهرن اگر ما ببینیم در تعداد خانم هایی که در کابینه است تغییر آمد، یک نفر زیاد شد، موین صاحب زیاد شد، سفرا زیاد شد.
مشخصا
ولی باز هم تعداد کفایت نمیکنه، به خاطر از اینکه وقتی که ما میگیم که خانم ها 50% از نفوس جامعه را به حساب تعیین میکنن یا 50% از نفوس جامعه هستن، باید ما توقع 3% یا
بسیار خوب. به عنوان سوال اخیر، شما نقش وزارت امور زنان را در مبارزه یا محو خشونت علیه زنان چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که وزارت محترم امور زنان یک آدرس است بر زنان، یک آدرس است که در بین کابینه، در بین حکومت فعلی یک آدرس رسمی دولتی است. و بعض مسائل مسائل هماهنگی که اینا هم شاید مشکلات دارند که نتوانند در ولایات به قسمی که رسیدگی کرده بتوانند رسیدگی کنند، که اینا نیاز دارند بر بعض برنامه هایی که دسترسی از اینا را زیاد کنه و تحلیل وضعیت از ولایات بکنن تا بتانن که امو آدرس زنایی را که در حکومت فعلی برشان به حیث وزارت زنا داده شود قوی تر و قوی تر شود.
بسیار تشکر خانم صافی از اینکه دعوت ما را قبول کردید.
تشکر از شما.
شنونده های گرامی، با وجود برنامه ها و پروژه های زیاد، هنوز هم زنان با مشکلات زیاد روبرو هستند و خشونت روز به روز افزایش پیدا کرده است. دیده شود که در عمر باقی مانده حکومت وحدت ملی تا چه اندازه راستای منع خشونت علیه زنان کارهای مؤثری صورت خواهد گرفت و همچنان نهادهای جامعه مدنی هم تا چه اندازه بعد از این در قسمت مؤثریت کارهایشان توجه خواهد کرد.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطفاً ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، تعوین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام خدمت شما شنونده های برنامه هوای تازه. در برنامه این هفته از مد و فیشن حرف میزنیم و میشنویم که کدام نوع لباس های افغانی در نمایشات مد و فیشن توسط جوانان به نمایش گذاشته می شود و همچنان در برنامه جوانان مدل هم با ما صحبت هایی دارند.
الان لباس هایی که در نمایش میذاریم همه لباس ها تر هم دیزین از خود ماست و اکثر سر فرهنگ افغانی کار میکنم.
بیشتر لباس را که پوشیدیم از سمت نورستان بوده و بیشتر تشویق هم دامون لباس زیادتر شدیم.
لباس افغانی ما پنجابی نیست که لباس های پنجابی باشه، چسب باشه. بچه های هستن که لباس های از بازار میگیرن و نمایش میگذاره که مبختر ازی که دم تلوزن بیان زایر شون یک پای نفر را یار بشناسن.
افغانستان زیادترشان از لباس های غربی استفاده میکنن، در کابل، در دیگه شهرها، در شهرهای افغانستان استفاده میکنن. من میخوایم فقط امو طرز پوشیدن و طرز تهیه لباس، طرز هماهنگ ساختن لباس و رنگ ها را با اونا یک برنامه‌اش برسانم که اگر میخواین از لباس های خارجی استفاده کنن به این طرز و طریقه باید استفاده کنن.
لباس های افغانی که توسط مدل ها معرفی می شود، برخی از آنها کیفیت لباس های سابق را ندارد و بعض دیزاینرها و مدل ها می گوید که یگانه دلیلی که کیفیت لباس های افغانی پایان آمده، پیشرفت در عرصه صنعت و با وجود آمدن ماشین آلات است که در سابق لباس های افغانی توسط دست دوخته می شد و در آن لباس ها ظرافت های همان دوخت در نظر گرفته می شد و از کیفیت خوبی هم برخوردار بود. عبید زازه سرتیم افغان مدل در زمینه به برنامه هوای تازه گفت لباس های افغانی که توسط ماشین دوخته و با بازار عرضه می شود به ضرر فرهنگ مردم افغانستان است. او گفت که لباس و دیگر اشیای وطنی ظرافت های خاصی دارد که دستکاری در آن درست نیست و اضافه نموده گفت
الان لباس هایی که در نمایش میگذاریم همه لباس ها تر هم دیزین از خود ماست و اکثر سر فرهنگ افغانی کار میکنم. وجود ایست که لباس های اروپایی را فوق‌العاده یاد دارم دیزینش را که حتی شاید به کتلاک ها نباشم، منطقه زیاد کوشش میکنم که روی فرهنگ و عنعنات کلتور افغان خودم پیش برم. از ما اکثر لباس هایی که هست واسکت ها چپن های لباس های یخن هایش که هست کلش دزدوزی است و دیگه بعض کارش که هست ماشین کار میکنن، چون طبعا درس یک پا با ماشین دخته میشه. اکثر کارهای دزدوزی رو من برنامش میگذارم چون که خانم های افغان بسیار شجاع هستن، لباس های بسیار رمی کار دستر کار که میکنن به بسیار ندرت پیش میرن، به چرا که هیچ چیز امکانات نیست برشان. خب زیاد میخوایم که جلب توجه مردم همین کار دست پیش ببریم.
بسیاری از جوانان به فیشن علاقه زیاده دارند، اما یک جوان کدام ویژگی را داشته باشد تا که مدل شود؟ عبید زازی می گوید
قدم اول قد اندام خوب زیبا داشته باشد، قدش بلند باشد، حداقل چاق نباشد و چیره داشته باشه که همین ریش کش باشه، دراز باشه، زیاد مدل ها به این شکل میشه. خب 1.80 باید باشه.
هدیه پوپل دوشیزه ای است که از 4 سال بدین سو در بخش مد و فیشن کار می کند. وی می گوید که با این کار خود با واکنش های مثبت و منفی مردم مواجه شده. هدیه می گوید با کار و کوششش در این زمینه پیشرفت های مهم داشته است.
افغانستان ما یکی از کشورهای است که از هر لحاظ اگر ببینیم مشکلات خود داره و ما می خواهیم که اولین کار را که آغاز می کنم از لحاظ مدلینگ می خواهیم انجام بدم سفر هندوستان است که اونجا می خواهیم لباس فرهنگ افغانی خود ما را به نمایش بگذارم و برازنا نشان بدم که افغانستان هم یک کشور است که از خود یک فرهنگ خاص داره که هر کس نمیتونه او را استفاده کنه و هر کس نمیتونه که بگه من یک مدل افغانستان.
بانو پوپل گفت که مردم به جای مخالفت با مدل بودن باید از آنها حمایت کنند و آنها بیشتر تلاش دارند تا سنت های فراموش شده را دوباره زنده کنند. وی به خاطر زنده نگه داشتن فرهنگ های هر ملیت از هر نوع لباس های محلی در نمایش ها استفاده می کند. او گفت که علاقه بیشتر به پوشیدن لباس های کوچی دارد.
من خودم شخصا علاقمند به 34 ولایت که در افغانستان ما هست، علاقمند تمام ولایت هستم چون و احترام هم دارم برای همه ولایات و همه رسوم و عنعنات و لباسایشان. بیشتر لباس را که پوشیدیم از سمت نورستان بوده و بیشتر تشویق هم دامو لباس زیادتر شدیم.
محمد مویب ابراهیمی یکی از مدل‌های دیگر افغان است که در این اواخر نامش بیشتر سر زبان هاست. ابراهیمی میگوید هرگاه که وی لباس یک منطقه را میسازد، برای به دست آوردن معلومات بیشتر در مورد چگونگی لباس به آن منطقه سفر میکند. او میگوید
اما صفحه اینترنتی دارم که به نام افغان مدل ابراهیمی یک، از طریق از اونها دوستا و امرای ما شریک میسازن، یا بعضی سفرهای کلتوری دارم. ما به تمام ولایت افغانستان سفر کردیم و میرم میبینم امرایشان. بعض دوستای فرهنگی ما که در هر ولایت افغانستان در بخش فرهنگی مسئول هستن، اونها امرای ما همکاری میکنن، راجع به اقوام مختلف افغانستان برای ما معلومات میدن، لباسای زنا رو از روی تصویر زنا میگیریم، اون رو به تصویر میکشیم، یک چیز خاص دیزاین میکنیم، کوشش میکنیم برای هر قومی که لباس دیزاین میکنیم. خوشبختانه و کوشش ما زیادی است که باید دقیق باشیم در اون کارا. ما چون به ولایت افغانستان سفر میکنیم و کسان فرهنگی هستن که امروز اونها با ارتباط هستن برای ما معلومات میده، ما از تمام اقوام افغانستان تشکر میکنیم که امروز ما بسیار زیاد همکاری کردن و هر کدامشان به نمایندگی قوم خود جوانان زیاد برای ما مسیج کردن و ما هم کارهای زون رو با انعکاس دادیم، بسیار زیاد خوش هستمشون.
اکمل امید هم یک مدل است، اما او بیشتر از لباسهای غربی استفاده میکند. وی میگوید که از این طریق میخواهد برای جهانیان نشان بدهد که مردم افغانستان هم از مد و فیشن و لباسهای غربی بی خبر نیستند و می توانند که استفاده کنند.
قسمی که ما روزانه می بینیم مردم افغانستان زیادترشان از لباسهای غربی استفاده می کنند، در کابل، در دیگر شهرها، در شهرهای افغانستان استفاده می کنند. من می خواهیم فقط اما طرز پوشیدن و طرز تهیه لباس، طرز هماهنگ ساختن لباس و رنگ ها را با اونا یک برنامه‌اش برسانم که اگر میخواین از لباس‌های خارجی استفاده کنند به این طرز و طریقه باید استفاده کنند. هدف دوم این است که به جهانیان نشان بدم که افغانستان هم میتونند که نوی از اونها باشه، یا میتونند که فیشن و فیشنی که در جهان مروج است یکی از اونها، یکی از شاخه‌هاش میتونه افغانستان هم باشه، که افغانستان هم میتونه که شامل امو فیشن و دیزاین های کنها تیار میکنن. یعنی ما هم میتونیم که رقم اونا باشیم، یعنی کارهای که انجام میتونن ما هم قادر به هستیم که کارهای اونا رو انجام بدیم.
مدل ها در دنیا با کرکترهای خاص از جنسیت مختلف به نمایش گذاشته میشود. مدل بودن نیز از خود شرایط به خصوص را دارد که از نظر زیبایی شناسی به هر یک از مدل ها چهره های خاص را انتخاب کرده اند. اکمل امید به صفت یک مدل است در این زمینه چنین میگوید:
فیتنس مدل است، یا فیس مدل است، یا فشن مدل است، که مدل ها میتونن در بخش های مختلف کار کنن. که فیتنس مدل میتونه که از بادی و از امو اندامی که داره استفاده ازش به عمل بیایه، و فیس مدل میتونی که در اعلانات تجارتی یا در کمرشل ها تصمین در بلبورد ها یا در بخش از او میتونی استفاده کنیم. و مدل هایی که به یک حساب بخی امو تو اسکینی گفته میتونن بسیار بادی نازک دارن، کورا در کتواک و در انبی با برندهای مشهور جهان استفاده میکنند. برندهای مشهور هستند در کتواک با فیشن ویک میداشته باشند، در خود ایتالیا هر هفته یک فیشن ویک میباشه، و در بسیار مملکت های دیگه ماهانه و شش مابات یک فیشن ویک میداشته باشند، که این برندهای مشهور از اون مدل ها کار میگیرند.
در پایانی برنامه به این گفته های عبیدزاده گوش میدهیم که از جوانان میخواهد تا بیشتر در کارهایشان در بخش مد و فیشن از فرهنگ و لباس های اصیل افغانی استفاده کنند.
از بچه هایی که آل نو برآمدن کافی مرا میکنن، از ما خواهش میکنم که لباس های افغانی را نشرمانند. لباس افغانی ما پنجابی نیست، که لباس های پنجابی باشه، چسب باشه، یا کوتاگک باشه، یا فرض کنین آستین های بسیار چسب داشته باشه. او بچه هایی هستن که لباس های از بازار میگیرن، از برنامهش میگذاره که مبختر ازی که تلویزیون بیاین ظاهر شون، یک پای نفر را یار بشناسن، یا کوشش کنم که فرهنگ و عنعنات افغانی خود ما رو به نمایش بگذاره.
خب جوانان عزیز، برنامه هوایی تازه به همین جا به پایان میرسد. با ما به این آدرس به تماس شوید: صندوق پستی رادیو آزادی 1471 کابل افغانستان. و برای شنیدن برنامه ما به سایت رادیو آزادی www.radioazadi.com هم سر بزنید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته.
رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.